الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله محمد وآله.
اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. ان شاء الله. پیش از این اشاره شد به اینکه تضادی وجود دارد میان احکام تکلیفیه و اجتماع ضدین میان اینها لا یمکن. چرا لا یمکن؟ چون مبادی اینها با همدیگه تضاد دارد. یکی از اینها مبدأش مصلحت و در پی اون شوق به تحقق، دیگری مبدأش مفسده است و در پی این بغض نسبت به تحقق. نمیشه اینا جمع بشه. نمیشه از خداوند هم یه کاری رو دوست داشته باشه اون کار انجام بشه، یا هر مولایی اون یه کار دوست داشته باشه انجام بشه و هم در این حال به شدت از اون کار بدش بیاد. این شاید در روی موجود یه انسان مثلا حالا تعبیر نمیدونم چیکار بکنم، من تعبیر خیلی انسان سالمی نیست، معتدلی نیست، انسان گیجه، همیشه تعادل روانی نداره، شاید چنین چیزی بشه تصور کرد. اما من میخوام بگم حتی دارم به یه همچین موجودی هم سخت تصورش. بله ممکنه آن به آن نظرش تغییر کنه، آن به آن نظرش تغییر کنه، یعنی یه لحظه خوشش بیاد، یه لحظه بدش بیاد، یه لحظه عشق داشته باشه، یه لحظه تنفر داشته باشه، این ممکنه. اما دقیقاً در همون حینی که عشق دارد دقیقاً در همون حین تنفر داشته باشه چیز مشکلی هست. من فکر نمی کنم که شدنی اساسا باشه و مستاق داشته باشه. تا چه رسد به مولای حکیم و اینا که دیگه اصلا این بحثا دم به او مطرح نیست. خب از اینجا ما فهمیدیم که نمی شود دو حکم واقعی بر سر یک موضوع جمع بشن، اهم از این که اینها ضدین باشن یا مثلین، چون اجتماع ضدین و اجتماع مثلین لا یسیر و لا یمکن. لیکن اگر این دو حکم یکی واقعی بود و دیگری ظاهری، اونگاه چطور؟ آیا باز هم محذوری هست؟ منعی وجود دارد یا نه؟ پاسخ این است که نه، منعی وجود ندارد. چطور؟ به جهت اینکه این اصلا هم افق نیستن. در یک افق حکم واقعی قرار گرفته است که اگر ما به او علم پیدا بکنیم، او رو کشف بکنیم و به او دست پیدا بکنیم، اصلا نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. اصلا نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. و در افق دیگر حکم ظاهری قرار گرفته است که وقتی حکم ظاهری می آید معناش این هست که حکم واقعی کشف نشده و به دست نیامده. لذا اینا قابل جمعه. هر جا که ما از حکم ظاهری سخن میگوییم معناش این است که در اینجا یه حکم واقعی است که اون حکم واقعی 100% کشف نشده، یا اساسا ما به دنبال کشفش نبودیم، یا اگر به دنبال کشفش هم بودیم تا 80% کشف کردیم، مثلا به قطع یقین چی نرسیدیم. به هر حال بگذاریم، پس اینا قابل جمعن. مثال میزنم، شما فرض فرمایید یه فعلی رو میخواید انجام بدید، نمیدانید این فعل جایزه یا حرامه. ها؟ نمیدونید فعل جایزه یا حرام هست. در ادله بررسی میکنید، به حکم واقعیش رو برسید، به حکم واقعیش دست پیدا نمیکنید. میایید چیکار میکنید؟ اصالتون براءت جاری میکنید. اصالتون براءت به شما میگه که در اینجا براءت جاری میشه، حکم الزامی نیست. بنا رو بگذار بر اباحه، بنا رو بگذار بر براءت، بنا رو بگذار بر اینکه حکم الزامی به گردن شما نیست. شما در اینجا چی میگید؟ میگید جایز. جایز. اما حکم اندلاهیش، حکم واقعیش چیه؟ نمیدونیم. لعل حکم واقعیش هم همین جواز باشه، لعل حرمت باشه، لعل وجوب باشه، استحباب باشه، کراهت باشه، هر چی. فرض کنید اصلا حرامم باشه، هیچ اشکالی نداره. اساسا حکم ظاهری در موردی مطرح می شود که حکم واقعی نباشد. دست شما نده. خیلی محبت فرمید. ارسان خواهدتون که لطفا از محضر مبارکتون که. خب پس اینا قابل جمع هستن، هیچ مشکلی. عرض میکنم ببین رفقا، چون اینا در دو افقن، در دو سطحن، خیلی نمیدونم چجور مثال بزنم براتون. فرض کنید دو تا هواپیما رو در نظر بگیرید که از روبروی همدیگه بخوان بیان. بله اگر اینها دقیقاً هر دو در یک ارتفاع از سطح زمین باشن، از سطح دریا باشن، مثلا هر دو 20,000 پایی زمین باشن و دقیقاً در یک مسیر به خلاف جهت هم حرکت بکنن، بله به همدیگه میخورن. اما اگر نه، درست است که اینا دارن مثلا مستقیماً در یک خط حرکت میکنن به خلاف جهت همدیگه، رو به همدیگه، لیکن یکی در 20,000 پایی، دیگری در 25,000 پایی، در 30,000 پایی، اصلا در دو سطح و در دو افق مختلف هستن، طبیعتاً بینشون برخورد ایجاد نمیشود. حکم ظاهری و واقعی چنین رابطه‌ای دارن، اجتماع الحکم الواقعی و ظاهری. و بناءً علی ما تقدم، بنابر آن چیزی که قبلا گذشت، یمکن ان یجتمع فی واقعه واحده حکما. ما دانستیم که تا حکم واقعی باشد حکم ظاهری نمیآید و حکم ظاهری آن حکمی است که مبتنی است بر شک در حکم واقعی. پس اگر رفقا یه بار دیگه هم بگم اینا رو تو ذهن داشته، این جمله مهمه. پس اگر حکم ظاهری آمد، میفهمیم حکم واقعی کشف نشده است، چون اگر کشف شده بود که سراغ اون میرفتیم. و اگر حکم واقعی بود، اصلا نوبت به حکم ظاهری نمیرسه. پس اینا ربطی هم ندارن، کاری به هم ندارن، دعوایی ندارن، اختلافی با هم دیگه ندارن. و بناء علی ما تقدم، یمکن ان یجتمع فی واقعه واحده حکمان. می شود بنابر آن چیزی که گذشت، ممکن است که جمع شود در یک واقعه دو تا حکم، احدهما واقعی و الاخر ظاهری، یکیشون واقعی باشد دیگری ظاهری. مثلا اذا کانت دعا عند رؤیت الهلال واجبا واقعا، اگر دعای هنگام رؤیت هلال، البته این دعای در رؤیت هلال یه مثالی است که همه آقایون در همه ابواب و کتب اینو مطرح می‌کنن، نگران نباشید، شما تا انتهای طلبگیتون با این دعای در رؤیت هلال مواجهید، لذا قصه‌ش نخواهید، همیشه میاد، نگید آقا چه مسئله‌ای بوده، درگیر بودن با این مسئله، دیگه بوده دیگه. خیلی خوب، اذا کان دعا در رؤیت الهلال واجبا واقعا، اگر دعا در هنگامی که هلال رؤیت شد واجب باشد در متن واقع، و قامت الامارت و علا اباحته، اما خبر واحد استقه آمده گفته این مباهه، دلت خواست بخون، دلت نخواست بخون، یا اصالت البراعه جاری شد و گفتش که دلت خواست انجام بده، دلت خواست انجام نده، نه این واجب نیست بگردن شما، خب فحکم الشارع به حجیت الاماره. حالا از این مثال اماره رزدن، شارع هم آمد گفت آقا خبر واحد ثقه که به شما خبر داده است، این از نگاه من حجته. قبلا گفتیم حجیت یعنی چی؟ یعنی اعتبار، اعتبار، ارزشمندی، یعنی فارسیش اینطور میشه، این معتبر است، این ارزشمنده، این قابل اعتنا هستش، شارع هم اینو گفته. پس یه دور دیگه بگیم، علیکم السلام، موضوعی به نام الدعاء عند رؤیت الهلال رو شما در نظر بگیرید، فرض میکنیم در متن واقع، در نفس الامر و عند الله حکم واقعیش وجوب باشد، تمام. حالا خبر واحد ثقه، زراره، محمد ابن مسلم، عبان ابن تغلب، دیگری آمد به شما خبر داد که الدعاء عند رؤیت الهلال جائزون، مباحون، بالاخره غیر واجبون، دقیقا غیر واجب نیست، خیلی خوب، این واجب نیستش، اماره اینطور شما خبر داد، خبر واحد سیاره خوش اماره ایزی، اماره نشانه و علامت، نشانه این که حقیقتی کشف میکنه برامون، خیلی خوب. از اون بر شارع مقدس هم گفتش که جعلت الامارت حجتا علیکم، من اماره رو حجت، اماره رو حجت قرار دادم، اماره رو حجت قرار دادم. اگر اینطور شد، فحکم الشارع به حجیت الاماره و به ان الفعل المذکور مباح فی حق من یشک فی وجوبه، و اینکه اون فعلی که گفته شد، یعنی همون دعا در هنگام رؤیت هلال، این مباح است و جائز است در حق کسی که شک میکند در وجوب آن، البته وجوبه یعنی وجوب واقعی شا، وجوب واقعی، وجوب هل واقعی، الواقعی میخواد اضافه کنید. عرضم خواستیم که فقد اجتمع حکمان تکلیفیان علی واقعه واحده، دو تا حکم تکلیفی بر یک واقعه جمع شدن، احدهما واقعی و هو الوجوب و الاخر ظاهری و هو الاباحه، یکی از این دو حکم واقعی، یکی از این دو حکم واقعی است و او وجوب است و دیگری ظاهری است که همان اباحه باشد. و ما دام احدهما من صدق الاحکام الواقعیه، تا زمانی که یکی از این دو از قبیل احکام واقعی هستش، و الاخر من صدق الاحکام الظاهریه، دیگری از نوع احکام ظاهری است، فلا محذور فی اجتماع ما، هیچ اشکالی ندارد که اینا با هم دیگه جمع بشه، کاری با هم دیگه ندارن. در حقیقت این که میگیم با هم جمع بشن، نه پیش من جمع بشن، در نفس الامر جمع بشن. چون پیش من که اصلا یه حکم بیشتر نیست، پیش من همین حکم ظاهری، پیش خودم یه حکم هست، اونم حکم واقعی. بلا جا
این
مطلب بوده که نم جلسه گذشته حالا یادم نیست جلسه قبلش اشاره کردیم. دقت میکنید که عرض کردیم که این که ما میگیم حکم ظاهری در مورد امارات، امارات میگیم حکم ظاهری، یک مطلب این است که بگیم همین جعل حجیت برای امارات حکم ظاهریه، همینی که شارع گفته است جعلت الامارته. رفقا البته ما نداریم چه این جمله یا فرض کنید گفته باشد، همین که شارع گفته هم بدن نگید که آقای طوری گفته، ما هر چی سرچ کردیم توی در مصادر حدیثی پیدا نکردیم. جعلت الامارته حجتا ها، اگر فرض کنید شارع مقدس اینطور گفته باشد جعلت الامارته حجتا، ما خود همین حجیتی که از اینجا استکشاف میشه رو بهش اصطلاحا میگیم حکم ظاهری. خب اماره قبلا امارم نگیده، من زیاد دارم بعضی میگن اماره، امارت یعنی حکومت، اماره یعنی حکومت، یعنی ولایت، یعنی خلافت و امامت. اون بحث دیگه ایست، در فقه الحکومه ما از اماره بحث میکنیم، اینجا داریم از اماره بحث میکنیم. اماره یعنی نشانه، یعنی علامت. آن این نشانه و علامت و نشانگری که به سوی واقع است یعنی چی؟ یعنی کاشفیت از واقع دارد، واقع کشف میکنه. پس الامارت ما هیه؟ الامارت عبارت عن کاشف الواقع، کاشف الواقع، لکن کشف ناقصا. الامارت تکشف عن الواقع ولکن کشف ناقصا. قبلا گفتیم مثلا 80 دست، خب بهم میگیم اماره. چرا شارع جعل حجیت کرده برای این حکم ظاهری حجیت رو برای اماره ذکر کرده؟ به خاطر همین کاشفیتش. کاشفیت اماره تمام موضوع و علت تامه بوده است برای جعل حجیت بران. اگر به شارع بگیم چرا شارع ببخشید میشه توضیح بدید شما چرا جعل حجیت کردید برای اماره؟ قبلا گفتیم حجیت یعنی بفرمایید که کوشش حجیت، حجیت یعنی اعتبار، یعنی ارزشمندی. چرا اماره رو معتبر دانستید؟ چرا ارزشمند دانستید؟ از کجا؟ قیافش قشنگ بود، آوازش خوب بود، چی بود مشکلش؟ میگن به خاطری که کاشفیت از واقع داشت، تا 80 درصد میتونست کشف بکنه واقع. یعنی شما مثلا فرض فرمایید که میگه آقا من در صورتی وارد این کلاس میشم که فلانی بیاد، تا فلانی نیاد من نمیام. پس یعنی علت تامه، علت تامه ورود شما به این کلاس آمدن فلان، آمدن شما به این کلاس متوقف بر این است، منوط بر این است. ها تا این موضوع کامل نشود شارع حکم نمیاد براش. به چه ارزش میکنم این که بگیم تمام موضوعشه، یعنی سبب تام میشه، علت تامش هستش، تا این نیاد اون نمیاد. رفقا هی داریم سیر قهقرا میکنیم، اینا رو بذارید بین ساعت‌ها بپرسیم، باز میمونیم از بحثمون. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به این میگن اماره. من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، حالا که به حمدالله این فایلای صوتی رو شما ضبط میکنید، برخوردتون با این فایلای صوتی یک برخورد کشفیاتی نباشه، اینا رو مجددا گوش بکنید. قطعاً و یقیناً بنده دارم تون تون درس میگم میرم جلو، بعضی مطالب از ذهنتون میپره، نمیگید، متوجه نمیشید، یا دو مرتبه سه مرتبه گاهی اوقات یک جمله رو باید گوش بکنید، روش تأمل بکنید. بعد از جملات فنیه و من بنام، یعنی پیش فرض ذهنی من است که شما حلقه اولا رو خوب خوندید. بعد از پرسش های شما به شکل جدی نادر به حلقه اولاست که حلقه اولاتون ضعیفه، کارو که ندارد که. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی اگر حلقه اولا رو خوب خونده بودید، خوب خوندید، لازم نیست با استاد تمام بخونده، نه، حلقه اولا رو با یه شرحی ترجمه چیزی
خوب مطالعه کنید، بیاید جلو، دسته‌بندی کنید برای خودتون و تو ذهن بسپرید تمام نکات تو ذراش بذارید. اگر این اتفاق افتاد بسیاری از سوالاتتون حل نمیشد، منحل میشد. یعنی چی منحل میشد؟ یعنی اصلا اون سوال به ذهن شما خطور نمیکرد، چون مثلا در حلقه اولا حل شد. مثلا این بحثا بحث کرد حلقه اولا است، جاش اینجا نیست اصلا، جای این حلقه نیست، بهش حلقه اولاست. ما چه حالت بگیم رد شیم؟ نه، تو حلقه اولا حل شده. حالا الان هم پیشنهاد میکنم، دو تا کار بکنید. یک، این فایل صوتی رو حتما یکی دو مرتبه گوش بکنید. بعد از این میگید آقا وقت پیدا نمی‌کنیم فلان، من نمیدونم. اصول پایه است، این دیگه با هیچ چیز دیگه قابل شوخی کردن و تعارف کردن نیستش دیگه. یک تا اصول دیگه، اصول شما نداشته باشید خود چیکار دارید می‌کنید؟ اصلا خاطرتون که یکی اینه که فایل صوتی رو سنبول کنید. نکته دیگه این که هر درسی رو که می‌خواید الان بخونید اینجا متنادرش تو حلقه اولا پیدا بکنید، قبل از کلاس تو حلقه اولا ببینید. لازم نیست حالا بگم من شرح و فلان و حسن ندارم، خیلی خوب تو حلقه اولا ببینید، متناظر این رو فهرست حلقه اولا ببینید، پیدا بکنید دست اونجا ببینید و سر کلاس حاضر بشید. از جمله مزایاش هم که الان شنبه هم هست، روز اول هفته است، شما دو روز علل قاعده یه روز علل قاعده تعطیل بودید. نمیدونم حتی میگه آقا تعطیلی ها معمولا بیشتر کار داریم تا روزهای عادی، به دلیل آدم معمولا هر چی کار مثلا میذاره برای تعطیلی انجام بده بیشتر شلوغ میشه تعطیل. واقعا ما که اینطور هست، معمولا تعطیلات بیشتر روزهای عادی کار داریم. عرضم خدمتتون که ولی حالا به هر تقدیر اینو استفاده بکنید، حتما کار بکنید. بحث فوق العاده مهمه. پس اماره آن چیزی است که رفقا، فرق اماره و اصول، اماره آن چیزی است که جعل حجیت برای آن از سوی شارع فقط و فقط به خاطر کاشفیت آن بوده است. آن هم کاشفیت، نه کاشفیت دائمی، کاشفیت شخصی، یعنی ظن شخصی و دائمی، بلکه ظن نوعی و اغلبی. یعنی برای نوع مردم و اغلب موارد ظنی ایجاد می کند، گمان ایجاد می کند، کاشفیتی دارد. ما میگیم اماره. مثلا چی؟ مثلا مثال حال معروفش همین خبر واحد استقه، شما فعلا این داشته باشید تا حالا مثال دیگه اش بماند. خیلی خوب. از اون اصول عملیه، اصول عملیه دو دسته بودن، محرزه و غیر محرزه. اصول عملیه محرزه اون اصولی هستند که گرچه کاشفیت دارند، اما این کاشفیتشون یه درصدی از کاشفیت دارن، نمیتونیم انکار بکنیم یه درصدی از کاشفیت دارن، اما این کاشفیتشون سبب تام و دلیل اصلی و دلیل کامل نبوده است برای جعل حجیت برای اونها. اینی که شارع آمده جعل حجیت کرده برایشون فقط و فقط به خاطر کاشفیتشون نبوده، خب، بلکه خود اون نوع اون حکم مشکوک هم مد نظر شارع بوده. به اینا میگیم اصول عملیه محرزه یا تنزیلیه. احسن تو، یا تنزیلیه. خیلی خوب. در مقابل اصول محرزه، اصول عملیه غیر محرزه داریم که نه، اینا یا اساساً کاشفیتی از واقع ندارن، اصلا کاری واقع ندارن، یا اگرم کاشفیت داشته باشن کاشفیتشون مورد لحاظ نیست، دقیقاً می‌تونم چه ارزی کنم؟ این میشن اصول عملیه. خیلی خوب، برگردیم بحث خودمون. میفرمان که ما تا کجا رسیدیم؟ بله فلا محذور فی اجتماعهما و انما المستحیل ان یجتمع فی واقعه واحده وجوب واقعی و اباحه واقعیه. اگر محالی وجود دارد این است که در یک واقعه دو تا چیز جمع بشه، یکی وجوب واقعی و دیگری اباحه واقعی است. مثلا هر دو واقعی باشن، اینا با هم سرشاخ میشن، اینا با هم دعواشون میشه، ایناست که یقه همدیگر میشستن، دقیقا اینا هم آورده همدیگر هستن. وگرنه حکم واقعی تو میدان وایساده منتظر رقیبه، یه حکم ظاهری بنده خدا میاد میگه تو چی؟ میگه من اومدم اینجا با شما دعوا کنم. میگه خب رو عمو کارت، ما با تو دعوا نداریم، بس دستم به سرش میگیم باریکلا عمو جان، دقت میکنی چی از میگم؟ یعنی حکم واقعی خیلی چیزیه که با حکم ظاهری بخواد هماوردی کنه و بجنگه، که کاری به هم ندارن. حکم ظاهری اون گوشه داره بازیشو میکنه، حکم واقعی هم وایسته اینجا تماشا میکنه، دقت میکنید؟ اما اگر دو تا حکم واقعی بیان توی رینگ، بیان تو میدان، اینا سرشاخ میشن، با هم یقه هم دیگه میتونن له و لورده میکنن همدیگر، نمیتونن تحمل کنن همدیگر رو. سعی چی ارزو کنن؟ خب بحث بعدی که مطرح میکنن اینجا مختصرا در حلقه ثالثه ان شاء الله تعالی مفصلا، القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه للاحکام. ساعت قبلی که دوستان نکته رو پرسید
مبد حلقه ثانیه اینجا بد نیست اشاره کنم. و اون که میگفتش که من شنیدم برخی از اساتید میگن که اون چه که در حلقات مهمه خواندن حلقه ثانیه است، اصل حلقه ثانیه است در حلقات و مثلا حلقه اولا و بعدم ثالثه خیلی چیز نداره. گفتم ببینید این سخن هم درسته هم نادرسته. اگر نگاه ما فقط معطوف و محدود به دوران سطح باشه سخن درست نیست. واقعا در دوره مقدمات و سطح یه کسی یه دور حلقه ثانیه رو بخونه، خوب بخونه و به ذهن بسپرد، چون فقط خوب خواندن فهمیدن نیست، به ذهن شما بعد ملکه ذهنتون بشه، تمرین باید بکنید، دوش کار باید بکنید، اینا رو خودتون در بیارید، این قواعد رو به ذهن بسپرید. رفقا شوخی و جدیتون همین بحثا باشه. چرا اینا میرفتن نجف 4 سال 5 سال میموندن مجتهد میشدن برمیگشتن؟ چه ویژگی نجف داشت؟ الان هستن یه آقای هست در نجف که از علما هستش، ایشون یک نظریه عجیبی دارن، میگه اجتهاد فقط در نجف ممکنه، هیچ جای عالم دیگه اجتهاد ممکن نیست. من به خود ایشون هم ملاقات کردم، برای آقای آشق بشیر نجفی پاکستانی، آشق بشیر پاکستانی، من به خودشون گفتم آقا شما چرا این حرفو میزنی؟ هر کجا میاری شما؟ استدلال خیلی جالبی بر مطرح کرد برای من. گفت آیا امیرالمومنین باب مدینه علم رسول الله هست یا نیست؟ گفتم بله هست. خب خیلی خوب، حالا تا اینجاش که مشکل نداره، نه درسته، بله خیلی خوب. خب بعد از این چی؟ گفت ها، گفت در نجف این گرد و غبار این شهر باد میاد، این بلند میشه به گنبد حضرت میخوره و در فضا پخش میشه و اینو ما در تنفس هایی که میکنیم اینو پایین میدیم و همین سبب میشه که در نجف افراد مجتهد میشن، در جای دیگه نمیشن. من همینطور منتظر بودم. خب حالا جمله ادامه پیدا کنه، جمله همینطور هم جواب میدم، استدلال همینجا پایان پذیرفت. هر محضرتون که گفتن این از قبیل اون آقاییست که گفتن که آیا دلیلی داری برای اثبات ولایت امیرالمومنین؟ گفت بله که دارم. گفتم چی؟ گفت ضرب فعل ماضی یضرب فعل مضارع فثبت ولایت امیرالمومنین. هم ضرب فعل ماضی است هم یضرب فعل مضارع، شکی در این نیست، لکن این چه مقدمات به اون ذل مقدمه نمیخوره آقا جان، نمیخوره. دقیقاً میگم چه عرض میکنم؟ در این که امیرالمومنین باب مدینه علم رسول الله بر منکرش، ها، در این که این خاک میخورد به این گنبد و خاک رام آقایون میخورن، اینم هم همه تجربه کرد تو نجف، آدم خاک میخوره فقط فضا گرد و غبار است، به گنبدم خورده، احتمالاً بخش زیاد خاکا به گنبدم خورده. در این که اینها میشود با نیت استشفا نگاه کرد به این، بر در این شکی نیست. در این که میشود از انوار قدسی امیرالمومنین در عالم شدن استفاده کرد، بلا شک اینطوره. مرحوم آقای صدر، اینا خروج از بحثه، من تا خیلی خلاصه میگم، مرحوم آقای صدر ایشان یه وقتی مادرشون خواب دیده بوده امیرالمومنین علی علیه السلام رو، آقا فرموده بودن که محمد باقر روزی یه ساعت میومد درس ما، چرا دیگه نمیاد؟ مادر تعجب میکنه به صد محمد باقر صدر پسرش، میگه آقای همچه خواب عجیبی دیدم، این تعبیرش چیه؟ آقای صدر میگه عجب، من پیش از این مقید بودم روزی یک ساعت میرفتم تو حرم امیرالمومنین مینشستم و فکر میکردم، میخواستم فکر علمی بکنم، اینا تو گوشان تو حرم و اونجا که می‌نشستم و فکر می‌کردم انصافاً یه ابواب برون باز شد، خیلی نکات جالبی به ذهنم می‌رسید، ابواب علمی برون باز می‌شد. نگو امیرالمومنین شخصاً تدریس رو به عهده گرفته بودن، من فکر می‌کردم خودم دارم فکر می‌کنم، اینا بر منکرش مثلاً که قطعیه اینا برای ما. اما آقا جان اگر شما گفتید فقط در نجف می‌شود مشهد شد لیس الا، می‌دونید این لوازمی داره که شما بهش منتظر نمی‌شید، توالی فاسده‌ای دارن. شروع کنم براتون، من از بعد از غیبت سهرا شروع میکنم دیگه، خیلی آقایون ازش نفهم، از شیخ مفید، شیخ مفید نجف تحصیل کرده، سید مرتضی نجف بوده، خود شیخ طوسی که مؤسس حوزه علمی نجف در نجف تحصیل کرده، اونجا مجتهد شده، نه قبلش تو بغداد بودن، نه همشون دقت میکنید. مکتب حله رو شما چی میگید؟ ابن ادریس هندی رو شما چی میگید؟ محقق هندی، علامه هندی، فخر المحققین، بزرگترین ستارگان عالم علم، نه کجا بودن؟ قبل از اینها قاضی ابن براش کجا بوده؟ سلار کجا بوده؟ ارمزتون که نه کجا بودن؟ حلبیون کجا بودن؟ اینا کجا بودن؟ بعد بیان جلوتر اهل حلب سوریه، عرفان خواهدتون که بعد بیان جلوتر مکتب حله رو که عرض کنم خدمتون، بیاییم پایین تر مکتب کربلا رو داریم، بزرگانی در کربلا روش کردن لازمی، مکتب اصفهان رو داریم، چه فقهای بزرگی در شهر اصفهان در دوره که مرکز علمی داشتیم اونجا به وجود آمدن، فقهای جبل عامل رو شما چی میگی؟
از محقق کرکی و شهید ثانی و شهید اول و این همه بزرگانی که در جبل عامر لبنان بودن. نگیم یه حرفایی که مرغ پخته خندش بگیره، عرض محضرتون که نگیم این چیزا رو، در اون مبانی شکی نیست، اما این که بگید فقط در نجف میشود مجتهد و لیس الا، این حرف درست نیست. انسان در بیابانهای این اطراف هم که شما هستید شدنیست، بله شدنیست. حالا شما بعداً مبانیتون رو توضیح بدید. احسنتون، یه کتابی رو هم شما دارید بنویس اصلا زمینش رو دارید اصلا. خیلی خوب، نه از خاک این اتوبارم میاد بله خب خدا رو شکر هست، بله مطور اون برای اتوبانه میرسد اینجا به سختی. برگردیم به بحث، بله آوردی بحث سیاسی نشد، برگردیم به بحث. القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه، نکته اینجا بود که این رو حلقه در حلقه ثانیه شهید صد مختصرا میگه، در حلقه ثالثه مفصلتر میگه. خب اگر کسی نظرش فقط به حلقه ثانیه فقط نظرش به سطح محدود باشد، بله حلقه ثانیه یک دور مطالب رو در اختیار شما قرار میده،